والت با آب‌های تاریک، نوشته امین انصاری، کاری مشترک از نشر نوگام و رادیو شهرزاد. قسمت چهارم.
روب ساعتی بود که توی تاریکی منتظر بودیم. کمترین صدایی از کسی نمی‌شنیدی. راننده حتی نشانمان داده بود که چطور دستمان را روی دهانمان فشار بدهیم اگر عصه‌ای ناخواسته سر رسید. راه زیادی نمانده بود. همه مصمم بودند این خان را هم از سر بگذرانند. خانم صاحبی چند لحظه قبل از اینکه بیسیم گریه‌اش گرفته بود از شدت فشاری که بهش وارد می‌شد. راننده هم برگشته بود و چیزی گفته بود که هیچ کداممان نفهمیدیم. اما به هر حال خانم ساحلی را ساکت کرده بود. چیزی درونم می جوشید. دهانم را اگر باز می کردم شاید چیزی مذاب فواره می کرد. تنها نقطه مثبتی که به نظرم می رسید این بود که درد دندانم ساکت شده بود. لابد باز به خاطر حساسیت اوضاع. تمام حواسم را داده بودم به انتهای کوچه‌ای که توش بودیم. قبل از اینکه بپیچیم باقی ونها را دیدیم که هر کدامشان پیچیدن توی کوچه هایی که آرام از جلویشان گذشته بودیم. خوب کارشان را بلد بودند. معلوم بود صد بار تا به حال این راه را رفتند و برگشتند. سفیدی چشم سلیم نظرم را به خودش جلب کرد. لبهاش می جنبید. زانوهایش را محکم کشیده بود توی سینه‌اش و انگار که دعا بخواند مدام به جلو و عقب در نوسان بود. نمی شد حرفی بزنیم. توی آن تاریکی هم چیز زیادی از صورتش پیدا نبود. با خودم گفتم نیم ساعت دیگر خلاصیم. می نشینیم سیر تا پیاز چیزی را که از سرمون گذشته از نو برای هم تعریف می کنیم. دندان روی جگر بگذار داوود. دندان روی جگر بگذار. یک بار نور ضعیفی مثل نور چراغ قوه از انتهای کوچه پیدا شد. طرف چراغ را چند بار بالای سرش تکان داد. ثانیه‌ای نگذشته راننده استارت زد و به آرامی کوچه را طی کرد تا دوباره برگشتیم توی خیابان اصلی. هیچ کس در آن ساعت آنجا نبود. صدای محوی از همهمه نامفهوم به گوش می رسید. راننده دوباره پیچید. حالا توی کوچه باریک بودیم. 7-8 درخت پراکنده مثل اشباحی سرگردان اطرافمان را گرفته بودند. باقی زمین خالی بود انگار. 50 متری که رفتیم راننده ایستاد. رو کرد به ما و نگاهی انداخت. نیمروخش در پس زمینه آسمانی که حالا کمی روشن‌تر بود، حس نامعلومی در من ایجاد می‌کرد. کمی شادی، کمی غم، کمی ترس و بیشتر از هر چیز هیجان را می‌توانستم در خودم حس کنم. کسی چیزی نمی گفت اما معلوم بود دیگران هم وضع بهتری ندارند. نفسها در سینه حبس بود. دوباره سایه‌ای پیدا شد و علامتی داد. 10 متری رفتیم و وقتی راننده پیچید مرزی تاریک در افق پیش چشممان پیدا شد. حالا که صدای همهمه ها جان گرفته بود تازه می شد بوی دریا را که پیچیده بود توی ماشین حس کرد. چند نفر کنار ساحل ایستاده بودند. چراغی کمسو هم به دستشان. راننده به شنها نرسیده ایستاد و به روبرویش خیره ماند. چند لحظه بعد دستی به جان دستگیره در عقب افتاد و در باز شد. نگاه راننده را دیدم که به آینه جلو زل زده بود و پشت سرش را می پایید. 2 نفر بودند. یکیشان با چراغ قوه نور انداخت توی ماشین و گفت یکی یکی میای پایین. به فاصله 5 قدم از هم را می افتین سمت اون آدمایی که لبه آبی ایستادن. چراغ دست یکیشونه. می بینین؟ نفسی تازه کرد. به فارسی شنیدن عادت نداشتیم. هر کسی خودش حواسش به بچهش باشه. صدای اضافه از کسی در نیاد. بعد دست مردی را که نزدیکش بود گرفت و آرام کشیدش بیرون. را بیافت و با دست مسیر را نشانش داد. مسافرها یکی یکی از ماشین خارج شدند تا گروه اول تکمیل شد. خانم ساحلی هم رفته بود. چند دقیقه کسی از جایش تکان نخورد. انگار منتظر علامت بودند. صدای ورد خواندن سلیم دوباره بالا گرفته بود. خودم هم کم نمانده بود پس بیفتم از هیجان. فکر این که سر و کله پلیس پیدا شود داشت دیوانه ام می‌کرد. نمی‌شد همه‌شان را خریده باشند. کافی بود یک جای کار ایراد پیدا کند تا همه چیز خراب شود. یک گروه دیگر را هم فرستادند. طرف دوباره نور انداخت توی ماشین و یکی اشاره کرد و ازش خواست برود بیرون. فکر کنم همان مردک بود که مدام غر می‌زد. چیزی نگفته سلیم زیر لب گفت خودش است. رفت بیرون و بعد از آن که دو نفر دیگر هم رفتند، من ماندم و سلیم و پیرمرد کناریم که تمام راه را تخت خوابیده بود. معلوم نبود بی کس و کار آنجا چه می کرد. مرد اول به سلیم اشاره کرد. سلیم بیچاره نفس نفس می زد. منم دارم میام داداش. دارم پشت سرت میام. سلیم دست گذاشت روی بازوم، نیمخیز شد و رفت. به محض اینکه پرید پایین، رو کرد به مرد چراغ به دست.
داداش، امنه؟
مرد هم فوراً زد روی شانه‌اش و آرام گفت
امنه، خیال تخت.
من هم به فاصله چند قدمی افتادم پشت سر سلیم. نمی‌دویدیم، اما سرعتمان هم کم نبود. بادی بلند شد. دریا می‌زد به صورتم که برگردا بود. هیچ جا خانه نمی‌شود. می‌خواستم برگردم حتی. قلبم ایستاده بود و پاهام برای خودشان می‌رفتند. تصویر مادر، پدر، کوچه، پرویز همه گرد سرم می‌چرخیدند. حتی چند بار اراده کردم بیستم، نشد. صدای دریا آمد، برگرد داوود، برگرد. نمیشد. دیگر رسیده بودم و پاهام خیس بودند از آب دریا. آنقدر بی هوا از ساحل گذشتم که یادم رفت کفشم را در بیاورم. سلیم دستم را گرفت، جستی زدم و نشستم کنارش. یکی دیگر من هم داشت کم کم می رسید. به خودم که آمدم دیدم روی تخت پاره‌ای نشستم که موتوری روش سوار کردند. روشنش نکرده بودند. دو سه نفر را از دور دیدم که جلوی ماشین ایستاده بودند و بحث می‌کردند. شاید سر قیمت. هنوز راه نیفتاده بودیم که چراغ ون روشن شد و پیچید که برود. ما آخرین قایقی بودیم که قرار بود به کشتی رویاها برویم. چهار نفر از اندونزیایی‌ها آن به اصطلاح قایق را توی آب هل می‌دادند. نمی‌خواستند پیش از موعد کسی صدای موتور قایق را بشنود. بی نفس در تلاطم امواج بالا و پایین می‌رفتیم. جهان آن سوی آب همین حالا هم برایم غریبه بود. چراغ‌های کم‌سویی که توی تاریکی به چشم می‌خوردند شبیه ستاره‌هایی بودند در فضا. آسمان هنوز تاریک بود، اما رگه‌هایی از نور از گوشه و کنارش سر می‌زدند. کشتی رویاها شبهی بود منتظر 200 متری آن سوتر. می توانستم سوسوی چند چراغ کوچک را روش ببینم. سلیم چیزی نمی گفت. عجیب بود. فکر می کردم به محض اینکه روی قایق بنشینیم شروع می کند به وراجی و آسمان ریسمان بافتن. اما حالا رویش به سویی بود که من نمی توانستم تمام صورتش را ببینم. توی خودش گیر کرده بود. مثل من. قایق بد جوری تکان می خورد. احساس می کردم هر لحظه است که از هم متلاشی شود. دیدم آن مردها که حالا تا گردن توی آب بودند رهایمان کردند و شناکنان راه ساحل را در پیش گرفتند. قایقران موتور را روشن کرد. تکانها چند برابر شد. چسبیده بودم به تکه چوبی که افقی از پشت پاهام می گذشت. حس غریبی درونم به پا شده بود. به کشتی زل زده بودم و هر ثانیه که می‌گذشت، هر چقدر که نزدیکتر می‌شدیم، کوچکتر می‌شد. آنقدر کوچک و کوچک شد تا عاقبت وقتی یکی طنابی انداخت سمتمان، دستمان آمد که عملاً داریم از قایقی به قایق دیگر منتقل می‌شدیم. حالا کمی بزرگتر. سایه‌اش حسابی از ریخت افتاده و در بداغان بود. قایقران قایقمان را چسباند به بدنه به اصطلاح کشتی. دقیقه ای نشده یک نردبان چوبی بیقواره از بالای سرمان آویزان شد. قایقران گرفتش و پاهاش را گذاشت روی پله اول که مثلا خیالمان راحت باشد. اول به پیرمرد اشاره کرد و کمی هم حتی با زور کشیدش روی نردبان. نیمخیز شدم و رانش را گرفتم که نیفتد. یکی هم از بالا دستش را گرفته بود. این بالا هم البته آنقدرها بالا نبود. همش یکی دو متری بیشتر فاصله نداشتیم. حال غریبی داشتم. سلیم هنوز هم چیزی نمی گفت. همه لال شده بودند. انگار نه انگار که قرار بود یک کشتی درست و درمان منتظرمان باشد. آن همه پول را داده بودیم که این عتیقه گیرمان بیاید. فقط نگاه می کردیم تا نوبت من شود. قایقران به من که اشاره کرد فقط بلند شدم و سعی کردم با خودم کنار بیایم که از این بهتر نمیتوانست باشد. پام را که گذاشتم روی پله دوم، موج کوچکی به قایق زد. توی دلم خالی شد. حتی ذره‌ای برگشتم، اما جای برگشتن نبود. این مسیر یک سو بیشتر نداشت. دو سه پله بالاتر دستی دراز شد و من هم گرفتمش. دست و پام سست شده بود. خودم را کمی رها کردم تا آن دست سنگینیم را بالا بکشد. دست دیگری هم آمد و آخرش تقریبا پرتم کردند روی عرشه. وقتی ایستادم تکانها را بیشتر درک کردم. کسی نزدیکم آمد. دستم را کشید به سمتی. چند پله را رد کردم و وارد سالن کوچکی توی بدنه قایق شدم. بوی گند عرق و ماهی و دریا در هم پیچیده بود. همان 70-80 نفری را که فکر کرده بودیم همه را جا داده بودند توی آن دخمه و اصلا معلوم نبود کجا می توانستیم بنشینیم. حال بدی داشتم. می خواستم فحش بدهم. می خواستم تف کنم توی صورت همه آن آدم پرانهای بیپدر، بیناموس، نامرد که یک سر دروغ گفته بودند. یک و صدایی از زیر پام بلند شد.
مهندس به تایتانیک خوش اومدیم.
و بعد طوری کف زد برایم که انگار هزار تا آدم با هم کف میزنند. هزار آدمی که همه یک دل به اتفاق نظر رسیدند که من در این دنیا زیادیم. صدای دست زدنهاش در صدای موجهای کوچکی که به قایق میخوردند پیچید. توی حال خودم نبودم. یک بار دیدم دستی از پشت سرم آمد، یقه طرف را گرفت و بلندش کرد. بعد 4-5 چک محکم خوابان توی صورتش و آخرش هم با مشت زد توی پیشانیش. طرف خورد و نشست و دم نزد. رفتم بگویم سلیم این چه کاری بود کردی؟ دیدم آتش از پره‌های بینیش می‌جهد. یکی پاچه شلوارم را کشید. همون پیرمرد کنارین بود.
بشین همینجا پسر جان.
کنارش جای کوچکی دست و پا کرده بود برای من. نشستم طوری که انگار هیچ وقت بلند نخواهم شد. سلیم هم کنارم بود. به هم تکیه داده بودیم و هر از چندی آه می‌کشیدیم. صدای موتور قایق بلند شد. انگار جهانی را به دوش می‌کشید. اولین بار نبود که به این روز می‌افتادم. پیشتر از چند باری، مثلا وقتی در خاک دبی فرود آمدیم یا وقتی پایم را گذاشتم توی فرودگاه جاکارتا، تجربه‌اش کرده بودم. انگار بازی قایم باشد باشد، با این تفاوت که چشمت را بسته‌ای و وقتی باز کرده‌ای به جای یکی دیگر از همبازی‌هات پشت درختی قایم شده‌ای و منتظری هر لحظه پیدایت کنند. وقتی به آدم دیگری تبدیل بشوی، سخت است جهان را از چشم خود قبلیت ببینی. زندگی گذشته‌ات شبیه به خاطره‌ای می‌شود که از تو فرار می‌کند و آنقدر دور می‌شود که فکر می‌کنی همین چند لحظه پیش قبل از آن که چشمت را باز کنی داشتی خواب می‌دیدی یا توی سالونی تاریک نشسته بودی به تماشای نمایشی. من برای چنین حسی تمرین کرده بودم، ولی هر بار که اتفاق می‌افتاد به کابوس می‌مانست. زندگیت قبل از باز کردن چشم‌هات به دریایی شبیه بود و حالا که بازشان کرده ای مبدل به برکه‌ای شده است. هر چقدر هم که طول و عرضت زیاد باشد عمقی نداری. مثلا من هیچ نمی دانستم آن لحظه که پرویز داشت از گاز اشک‌آور خفه می شد واقعا چه حالی داشته. مخصوصا آن وقت که روی میله هایی که خط ویژه اتوبوس های تندروی خیابان انقلاب را جدا می کردند ایستاده بود و نفسش بالا نمی آمد. نمی‌دانستم آن سوزشی که از ریه‌ها شروع شد و تمام مجراهای صورتش را اسیر خودش کرد در واقع چه جور سوزشی بود. من به اندازه یک باد ملایم از طوفانی که می‌توانست دریایی را براشوبد می‌فهمیدم. به اندازه یک برکه. وقتی به واسطه این نور اندکی که از دریچه‌ها می‌تابید صورت‌ها پیدا شدند، دوباره همین حال بهم دست داد. انگار به جای کسی دیگر گوشه‌ای پنهان شده بودم و این همه آدم که اطرافم را پر کرده بودند همه می‌خواستند پیدایم کنند. چیزی بین ما بود انگار. به هر سو نگاه می‌کردند غیر از من. به چه چیزی فکر می‌کردند توی آن بالا و پایین رفتن‌ها؟ آن صورت‌های بی‌حالت، مات، بی‌جان. صدای گریه بچه بلند شد. کس دیگری از خواب پرید و یکی گفت لعنت بر شیطان. سلیم به خودش تکانی داد و برگشت سمتم.
این بوی روغن موتور اذیتت نمی‌کنه؟
نگاهش کردم. او هم خیره نگاهم کرد. یعنی هیچ چیز دیگری توی آن شرایط اذیتش نمی‌کرد؟
خفه شدم.
خودش را کمی جابجا کرد و سرش را گذاشت روی زانوش. دیدم چند نفر ایستادند و پاهایشان را در جا تکان می‌دهند. یادم افتاد زانوهام خشک شده. دست گذاشتم روی شانه قرص سلیم و با دست دیگرم هم میله‌ای را که از جایی زده بود بیرون گرفتم و بلند شدم. استوانه عمودی از نور از دریچه‌ای که انگار به بیرون راه داشت به فضای پرگرد و غبار موتورخانه میتابید. درست زیرش خالی بود. احتمالاً آنقدر داغ بود که کسی نمیخواست در معرضش قرار بگیرد. پاهام را کمی تکان دادم. انگار لولای زنگار بسته‌ای بود که روغن میخواست. چند بار توی آن تکانها به محض اینکه حسی از تعادل به هم دست میداد یک پایم را جمع میکردم و تا میشد زانویم را میکشیدم بالا تا کمی خون بدود توی رکاش. نفسم به زور بالا میامد. هوا وقتی که سر پا ایستاده بودم سنگین تر بود. نمیشد خیلی ایستاد. این بود که آدمها بلند نشده مینشستند. من هم نشستم. پیرمرد کنارم خوابیده بود. عجب حال خوشی داشت دیدنش. حس می کردی یکی لااقل خیالیش نیست که چه از سرمان می گذرد. یکی که انگار حالش حسابی خوب است. برگشتم. دیدم سلیم تقریبا پشتش را به من کرده. دست گذاشتم روی بازوش. انگار منتظر بود. بیان که نگاهم کند برگشت سمتم.
نگفتم این حاجمیش در دسته جاکش است؟ نگفتم؟
چند بار سرم را به نشان تایید تکان دادم.
گفتم یا نگفتم؟
گفتی سلیم. گفتی. حالا او سرش را تکان می داد. میخواستم چیزی بگویم اما متوجه نگاه سنگینی شدم که ما را میپایید. همان مردکی بود که سلیم چند ساعت پیش حسابی از خجالتش در آمده بود. ابروهاش را در هم کشیده بود و تمام تنفرش را یک جا با نگاهش میفرستاد سمت ما. زیر نور میتوانستم صورت استخوانیش را ببینم. تحریشی تنف به صورت داشت و پیشانی بلندی که لابد به خاطر مشت سلیم کبود بود.
اگه نرسیم وای به حالش. اگه نرسیم.
حس نخور. بالاخره یا میشی یا خلاص میشی. تهی کن با خودت. اینطور کمتر به فشار میاد.
خفش داوود.
دوباره رویش را برگرداند. کفری بود. حقم داشت. بی پدر یک هفته تمام آن همه اراجیف را یک بند کرد توی گوشمان و آخرش این تخت پاره را به جای کشتی غالب کرده بود به همان. میگفتند که پدر سوخت است. باور نکردیم. گفتیم لااقل فارسی حرف میزند. همشهری است. میفهمد وقتی میگوییم راست میگویی منظورمان چیست. آخرش او هم یک توفاله بود مثل بقیه آن قاچاقبرها. حالا یکی افغانی، یکی روس، یکی هم ایرانی، فرقی نداشتند. جای افسوس خوردن هم نبود البته. هیچ معلوم نبود اگر گیر یکی دیگرشان میافتادیم چجور قایقی انتظارمان را میکشید. رفتم یکی دوتا از این فکرهام را با سلیم در میان بگذارم، اما رویش را بیشتر برگرداند که لال شد. من هم چیزی نگفتم. دوباره به صورت آن مردک که خودش را مچاله کرده بود کنار پلکان نگاهی انداختم و لاجرم اخمهاش به من هم سرایت کرد. نمیخواستم باهاش سرشاخ بشوم. مصیبت کم نبود. بالاخره چند ساعت دیگر از دستش خلاص میشدیم. کم کم صدای آدم ها در می آمد. چند نفری تا همین جای کار بالا آورده بودند. یکی تنگش گرفته بود. دوتا بچه شیرخوار گریه می کردند. زنی هم بلند بلند دعا می خواند. دنبال خانم ساحلی گشتم. پیدایش نکردم. او هم با ما بود توی آخرین ونی که به ساحل رسید. کمی این طرف و آن طرف چشم گرداندم. اما نبود. از صدای پچپچه هایی که هر از گاهی بالا می گرفت حد زدم اکثرشان باید ایرانی باشند. لهجه بعضیشان البته کمی عجیب و غریب بود، اما چیزهایی می شد فهمید. مثلا یکیشان فکر می کرد بهتر است بپرد توی آب و شناکنان برگردد تا اینکه روی این تخت پاره بماند. پوزخندی زدم و برگشتم سمت سلیم. حرف مفت می زنه این یارو. عکس العملی نشان نداد. ثانیه‌ای نگذشته دریچه‌ای که پلکان به آن ختم می‌شد باز شد و حجمی از نور پخش شد توی تاریکی. چشمم را ناخودآگاه بستم. حتی با چشم بسته هم نور اذیتم میکرد. بعد پاهای لختی را دیدم که یکی دو پله پایین آمدند. یکی از ملوانها بود. خم شد و در پس زمینه آسمانی آبی سرش را به هر سو چرخاند. با دست به سلیم اشاره کرد که برود بالا. سلیم همه انرژی را که پشت سکوتش پنهان کرده بود جمع کرد و مثل فنری که باز می شود از جا پرید. حتی نزدیک بود به خاطر تکانها بیفتد. اما عاقبت خودش را جمع کرد. یک قدم بر نداشته طرف با انگلیسی دست و پا شکسته و هزار ایما و اشاره به همان فهمان که باید با کیفهای من یکی یکی برویم بیرون. سلیم در جا خم شد و کیفش را از کنارم برداشت که برود. نگاهی هم به من انداخت. بیان که هیچ حسی توش باشد. انگار من اصلا آنجا نبودم. آن ملوان اندونزیایی عقبکی راه آمدش را برگشت تا سلیم بتواند خارج شود. من هم بلند شدم که بروم. پیرمرد که بیدار شده بود دوباره ساق پاهایم را گرفت.
جوان دستم را بگیر. نمیتونم بلند شم.
به هزار زحمت و آه و ناله از جاش بلند شد و تکیه داد به دیواره قایق. با این حال و روز معلوم نبود میخواست به کجا برسد. راهش انداختم که جلوتر از من برود. به پلکان نرسیده بودم که دیدم آن مردک غرغرو عصبانی از جاش جست و با اهن و تلوپی پشت سر پیرمرد از پله‌ها بالا رفت. فقط نگاهش کردم تا برود. حالا نوبت من بود. وقتی نگاهم از دریچه میگذشت دوباره حال و هوای قایم باشک آمد سراغم. انگار از نو رفته بودم توی جلد یک آدم دیگر و مجبور بودم جهان دیگری را بفهمم. جهانی محدود به تخته‌های زیر پایم که قژقژ صدا می‌کردند و مرزی بی‌نهایت و ابدی که دو رنگ آبی را از هم جدا می‌کردند. صدا فقط صدای دریا بود. بو فقط بوی دریا بود و گرما بیداد می‌کرد. پا گذاشتم روی عرشه و سر سیاه آدم بعدی را دیدم که از تاریکی بیرون می آمد. بیان که از جایم تکان بخورم مبهوت و اطراف نگاه کردم. این رنگ ها، این بوها، این تخت روان زوار در رفته قرار بود لااقل یک روز و نیم دیگر با ما باشند. هیچ چیز توی آبی ها پیدا نبود. نه لکه‌ای که جزیره‌ای باشد، نه قایقی که راهش را گم کرده باشد. هنوز خودم را در مختصات قایق پیدا نکرده بودم که جر و بحث سلیم با یکی از ملوانها توجهم را به خودش جلب کرد. ملوان سیاه چرده حسابی از کوره در رفته بود. مطمئن نبودم سلیم از زبانشان سر در می آورد یا نه، اما به هر حال کم هم نیاورده بود. نیمی از جمعیت توی موتورخانه آمده بودند روی عرشه و دیگران هم کم کم سر و کلشان پیدا می شد. راهم را از میان آدمها باز کردم که بروم جلوتر ببینم قضیه از چه قرار است. نزدیکتر که شدم دیدم سلیم دارد فارسی حرف میزند. صداش را انداخته بود توی سرش و یک بند میگفت که قرار این نبوده. طرفش هم به اندونزیایی جوابش را میداد. خودم را بهش رساندم و بازوش را گرفتم.
این دیگه چجورشه؟ هیچ میفهمی چی میگه؟
هنوز داشت سر طرف داد میزد. بازوش را پس کشید.
مادر قبه میگه کیفامونو باید بنزیم توی آب. کاغذ مغز نمیتونه همراهمون باشه.
چشمم گرد شد.
شهر هرتنگار.
تو چطور میفهمی چی میگه سلیم؟
نگاه تندی انداخت.
همان اولش گفت یه جوری حلیم کرد. خلاصه حالا دارم داد و فریاد میکنم بیخیال شد.
یعنی چی بندازیم تو آب؟ خدا حاجی امیر یادت هست اون روزی که اومده بود توی کوست با اون دوتا اندونزیایی؟ اون روز گفت اشکالی نداره اگه یه کوله همراهمون باشه. یادت هست؟
آب دهانش را تف کرد زیر پاش.
همین روش گفتم. حالیش نیست زبان نفهم. میگه الا بلا هر چی که هست باید پرت کنی توی آب.
چشمهای سلیم از حدقه زده بود بیرون.
لامسته با شما مگه وسیله ندارید که لال مردید؟ اینجا فقط دارن خشته که مرا پرچم میکنن که صداتم در نمیاد؟
جماعت فقط نگاه کردند. چند نفری هم معلوم بود میخواهند چیزی بگویند، اما آخرش کلمه از دهانشان نشنیدم. من هم فکر نمیکردم کاری از پیش ببریم. عبث بود. اصلا چه وقت اعتراض بود در آن ناکجا. ساکت ماندم. سلیم به همه و به خصوص به من نگاه سنگینی انداخت و بی اعتنا به داد و فریادش ادامه داد. در نهایت هرس و جوش‌های سلیم و دو سه نفری که بهش پیوستند فایده‌ای نداشت. آن ملوانی که کمی بعدتر فهمیدیم به اصطلاح کاپیتان است، تهدید کرد و به هزار مکافات گفت که اگر یک به یک من این کار را نکنیم، قایق را خاموش می‌کند یا برمی‌گرداند. معلوم بود چاره‌ای نیست. قرار شد خوراکی و دارو را نگه داریم و باقی را همراه کوله‌ها بریزیم توی آب. تمام پولی که همراه هم بود سرجم به 500 دلار هم نمی رسید. البته قرار بود 2000 دلار دیگر هم همراه هم باشد، اما حاج امیر گفته بود اگر قایق امن بخواهم باید بیشتر خرج کنم. مسئله سر جام بود، شوخی نداشت. پول را در جا فرستادم برایش، همان روز که آن دو اندونزیایی آمده بودند کوست برای قرار و مدار آخر. باقی پول را چپانده بودم زیر جداره داخلی کفشم، لای پلاستیک که خیس هم نشود. دو زانو نشستم لبه قایق. عین 80 نفرمان مشغول وارسی بند و بساتمان شده بودیم. چند بسته بیسکویت و شکلات و چند بسته قرص ضد تهوع و مسکن را چیده بودم جلوی پاهام. خوب شد از بگور همه مدارکم را لای کاغذ پاره‌های دیگری که داشتم پست کرده بودم ایران، و الا حالا داشتم آنها را هم می‌ریختم توی دریا. درست همان وقت سلیم که دو قدمی آن طرف‌تر نشسته بود، یک سری کاغذ توی دستش گرفته بود و به من نشان می‌داد. قیافش حسابی در هم رفته بود. معلوم بود از دستم حسابی شاکیست. چه انتظاری داشت؟ مگر ما از کجا می آمدیم و کلن کی پشت هم ایستاده بودیم که آن وقت بیستیم؟ آن همسر چند کاغذ پاره و خرت و پرت که اصلا معلوم نبود به کارمان بیاید توی آن برزخ یا نه. شانه بالا انداختم و دوباره افتادم به جان کولم. از بین همه خرد و ریزهایی که به زور چپانده بودم توی کوله، یک کاپشن سبک را هم برداشتم. یک بطری آب هم بود که فکر کردم ممکن است به کارم بیاید. هرچه نگاه کردم چیز دیگری به نظرم مهم نیامد. با خودم گفتم آخر روی این تخت پاره چرا ممکن است به چیز دیگری نیاز پیدا کنم. غذا و آب که به عهده این هاست. هوا هم که گرم است. قرص ها را هم که برداشتم. هنوز به انتهای حساب و کتابم نرسیده بودم که دستی از پشت سرم آمد و کوله را برداشت. یکی از مروانهای کم سن و سال بود. مقاومتی نکردم. نگاهی به من کرد و بیان که اجازه‌ای بگیرد کوله را انداخت توی آب. بعد هم رفت سراغ باقی مسافرها. صدای برخورد کوله‌ها به سطح آب توی سرم می‌پیچید. با خودم فکر می‌کردم یعنی توی باقی بار و بندیل‌ها چه چیزهایی ممکن است پیدا شود. شناسنامه، پاسپورت، مدارک شناسایی دیگر، عکس پدر و مادر یا یادگارهایی از ایران، از خانه. حتما توی آن کوله هایی که یکی یکی غرق می شدند چیزهای با ارزشی بود. هرچه می گذشت قایق بیشتر از قبل به نقطه صفر مرزی می مانست. جایی بین گذشته و آینده، معلق بین جهان قدیم و جدید، جایی که باید خودت را می تکاندی و کم و بیش به این ایمان می رسیدی که همین لباس هم به تنت زیادی است. این شد که وقتی ملوان کوله را از دستم کشید بیرون مقاومتی نکردم. در آینده‌ای که انتظارش را می‌کشیدم، این کوله تنها می‌توانست نماد تمام تلخی‌هایی باشد که با خودم کشیده بودم و آورده بودم تا آنجا. چه کار عبثی! آدم باید دیوانه باشد که بلیط جرخورده هواپیمایی که با آن از ایران زده بیرون یا بسته خالی آخرین چیپسی را که توی فرودگاه امام خورده تا آنجا با خودش برده باشد. چه لطفی در داشتنشان بود، غیر از اینکه تک تک کلمات رویشان برایم ذکر مصیبت بودند. حالا همه آن خاطرات الکی و کاغذ پاره های وطنی زیر آب بودند و چند ساعت دیگر به خاطرات دریا می پیوستند.
والف با آب‌های تاریک، نوشته امین انصاری، کاری مشترک از نشر نوگام و رادیو شهرزاد. قسمت پنجم.
معلوم نبود سلیم چش شده بود. احساس میکردم همه چیز را از چشم من میبیند. انگار من بودم که توی گوشش خواندم بیاید. من بودم که توی فرودگاه جاکارتا خفتش کردم. من هاجمیر بودم اصلا. هرچه که بودم سلیم خوش نداشت طرفم بیاید. ابروهاش را در هم کشیده بود و به محض آن که چشم در چشم میشدیم رو بر میگرداند. انگار نه انگار که تمام آن دو سه ماه را با هم گذرانده بودیم. از سرگردانی توی جاکارتا گرفته تا بتالت‌های توی کوست تا همان لحظه گویی فراموشم کرده بود. شبیه همان غریبه‌ای بود که دور میدان مردکای جاکارتا دیده بودم. مثل همان شب نگاهش را می‌دزدید. فهمیده بود ایرانیم. داشتم توی باجه تلفن با پرویز حرف می‌زدم. بهش می‌گفتم که سرگردانم و چه و چه. همان وسط صحبت متوجه نگاه‌های زیرزیرکی شده بودم. سیگار میکشید و هر بار به بهانه پس دادن دود سری میچرخاند و چند ثانیه‌ای خیره نگاهم میکرد. حرفم که با پرویز تمام شد، نمیدانم چرا رفتم سمتش و نشستم روی نیمکتی همان نزدیکی. آن موقع هنوز پای حاجمی به ماجرا باز نشده بود و سرگردان محض بودیم. آن شماره‌ای که از ایران داشتم مدام بوق میخورد و کسی بر نمیداشت. بدترین روزهای زندگیم بودند. تمام جاکارتا را گشته بودم. پیش 100 تا آدم پران و واسطه رفته بودم و نشانی آن بی همه چیز را داده بودم که مدام صدا می کرد آق داوود و دست کم 100 بار قبل از پروازم قول داده بود که مولای درزش نمی رود. چند اسمی را که داده بود به هم مدام این ور و آن ور تکرار می کردم شاید یکی اسمشان را شنیده باشد و دستم را جایی بند کند. اما انگار توی تهران دنبال میکده بگردی. هیچ کس آن اسمها را نمی شناخت. عقل کرده بودم که آن روز وقتی گفت تمام پول را باید یک جا تحویل بدهم زیر بار نرفته بودم و الا حالا همانقدر هم توی جیبم نبود که دنبال یکی دیگر بگردم که ردم کند. کسریش یک جوری بالاخره جبران شده بود. پرویز رفته بود و بیان که پدر بو ببرد از مادر 2000 تای پول گرفته بود. واسطه گیر آورده بودم و آخرش حدود 1850 تا به دستم رسیده بود. سلیم هنوز داشت سیگار دود می کرد. مطمئن بودم ایرانی است، اما دلیلی هم نداشت سر صحبت را باهاش باز کنم. بعد دیدم یهو بی هیچ مقدمه‌ای گفت
قریبی نکن داداش
و این شد که با هم آشنا شدیم. ولی همان شب هم طوری رفتار می کرد که معلوم بود اعتماد نکرده. اخمهاش را در هم کشیده بود. وقتی سفره دلم را براش باز کردم و ماجرای دربدرین را تعریف می کردم، یکی در میان بین حرفم می پرید. می گفت اینجوری هم که می گویی نیست. آنقدر گفت که آخرش طاقت نیاوردم. سلیم خان شما کارت درسته، ولی بیا و بخوابون تو گوشم و اون چیزایی که من با پوست و گوشتم حس کردم و اینطوری انکار نکن. همین حرفم اثر کرده بود. از آن به بعد وقتی گهگاه لابلای حرفها میگفت اینجوریام نیست، خودش بلافاصله عذر میخواست که البته خنده‌دار بود. من هم اعتماد نکرده بودم آن شب. طبیعی بود. همه میگفتند از ایرانی‌های جاکارتا بترس. حتی خود ایرانی‌های جاکارتا هم همین را می‌گفتند. آن جماعت دلال توی جاکارتا مثل موش توی هر سوراخی زاد و ولد کرده بودند و از خون اینان می‌مکیدند. نمی‌شد خوب و بد را از هم سوا کرد. کار پرت کردن کوله ها توی آب تمام شده بود. ملوان ها جمع شده بودند توی چیزی شبیه اتاقک کاپیتان و با هم حرف می زدند. همانطور که انتظار می رفت قیافه همشان جدی بود. تمام مسیر را توی ون وقت داشتیم تا بفهمیم با چه جور آدم های احتمالاً روبرویم. قایق خیلی آهسته به سمتی نامعلوم پیش می رفت. همه ی امیدم این بود که جی پی اس آخرین مدلی که حاجی امیر قولش را داده بود لااقل درست کار کند. گرما بیداد می کرد و اگر نسیم اندکی که جریان داشت نمی وزید، معلوم نبود چطور می شد تاب آورد. گفته بودند از اواسط نوامبر به این سو دیگر باید قید دریا را زد. به خاطر کارشکنی ها و سرگردانی ها دست کم یک هفته ای از برنامه عقب بودیم. آن هوای آفتابی البته به نحوی خیال آدم را راحت می کرد که لااقل از طوفان خبری نیست، یعنی مهمترین چیزی که باید نگرانش می بودیم. یک لکه ابر هم در آسمان نبود، نه بادی جدی و نه موجی که ته دل آدم بلرزد. این بود که هر از گاهی بازدم کشداری از سر رضایت بیرون می دادم. یک ساعتی از نشستن من روی عرشه گذشته بود. آنقدر گرمم شده بود که پیراهنم را درآوردم و کشیدم روی سرم. از زیر لباس هم آفتاب فرق سرم را می سوزند. روی عرشه پر شده بود از آدم. دیگر کسی نمی خواست برود پایین. از بس که هواش خفه بود و بوی نم و نامی داد. زن و مرد کوچک و بزرگ یا کنار هم نشسته بودند و یا ایستاده بودند. اگر با هم مشغول پچ‌پچ نبودند، به اطراف خیره می‌ماندند و نگاهشان تمام دریا را می‌کاوید که شاید چیزی از آب بزند بیرون. از نگاه‌ها نمی‌فهمیدی شادند یا غمگین، اما بیشک حسی از خلاص شدن لابلای باقی احساساتشان می‌لولید. خلاص شدن از ایران، خلاص شدن از جاکارتا، خلاص شدن از بگور، خلاص شدن. در جمع سه بچه خیلی کوچک داشتیم که یکیشان شیرخوار بود. وقتی از دور نگاهش می کردم که بین پدر و مادرش دست به دست می شود، حس بدی می نشست توی قلبم. آخر چطور می شد حضور او را روی آن جزیره سرگردان توجیه کرد؟ چطور می توانست تاب بیاورد؟ پدر و مادرش هم از چیزی عصبانی بودند انگار. تا صدای گریه بچه در می آمد، از کوره در می رفتند و به هم می پریدند. سلیم به هم گفت که حتما از خودشان متنفرند، به خاطر آن همه نگاه سنگین و اینکه گهگاه به هم طعنه می‌زدند و چیزی می‌پرندند. مگر اینکه اره کرده باشن توی ما تحتشان. غیر از این باشه جنایت کردن در حق این طفل معصوم که از راه آب آمدند. تقریبا هر یک روب یکی بالا می‌آورد. من هم دیگر چیزی نمانده بود دست به کار شوم. به گمانم همش به خاطر قرص‌های ضد تهوع بود که تا آنجا هم تاب آورده بودم. کارم شده بود از درد دندان به حال تهوع بیفتم و برعکس. یک بار دیدم سر و کله دو ملوان از موتورخانه پیدا شد که کیسه ای را گرفته بودند بینشان. یکیشان دست کرد توی کیسه و چند پلاستیک کوچکتر در آورد بیرون. بعد راه افتاد بین جمعیت و یکی یکی بسته ها را بین آدم ها پخش کرد. یک پرتقال گرم بود، یک بطری آب معدنی داغ و یک بسته کوچک بیسکویت. همه به هم نگاه می کردند. دوباره صدای آن مردک که دیشب ورودم را به تایتانیک تبریک گفته بود توی سرم پیچید. وعده های غذای اعیانی من هم داشت می رسید کم کم. راستی مردک کجا بود؟ هرچه چشم چرخاندم پیدایش نکردم. نه اینکه دلم برایش تنگ شده باشد. فقط می خواستم بدانم کجاست. آنقدر نفرت توی نگاهش جمع بود که می ترسیدم یک بار از پشت سرم در بیاید و پرتم کند توی آب. فکر آدم به کجاها که نمی رود. بسته بیسکویت را باز کردم. یکی را که کمتر خورد شده بود جدا کردم و آوردم نزدیک لبهام که دندانم تیری کشید. انگار پیشا پیش ترسیده باشد از جویدن. مایوس شدم. بیسکویت را برگرداندم توی نایلکس و دست کردم توی جیب شلوارم دنبال قرص. حس می کردم یک ور صورتم لمس شده. یکی از صورتی ها را انداختم بالا. اما دستم آمده بود که وقتی این درد شروع شود چند دقیقه بعدش باید دومی را هم بخورم و الا دست از سرم بر نخواهد داشت. عوضی فوش نیست. روی زمین پر است از آدم‌های عوضی، آدم‌هایی که جابجا شدند، اشتباهی‌اند. کافیست یک آرزوی دور داشته باشی، چیزی شبیه محال، همان دم به یک عوضی تبدیل می شوی. یکیش من بودم. اینجور آدم ها فکر می کنند همیشه باید جای دیگری باشند، اما نشد که بشود. سرخوردند و افتادند آن سوی یک سراب کنار آدم‌هایی که نمی‌شناسند و اصلا نمی‌فهمند که چرا باید بشناسندشان. مثلا همان پیرمرد که هر جا می‌نشست و تعادلی می‌یافت چرتش می‌گرفت. محال ممکن بود بتواند خودش را جایی بند کند و خوابش نبرد. وقتی توی آن دست‌اندازها توانسته بود آن طور خور و پف سر بدهد، این قایق لابد برای شبیه گهواره بود. هفت پادشاه را یک جا خواب می‌دید. بودن آن خانواده و بچه شیرخوارشان را در جمع امان میشد قبول کرد. لابد فکر میکردند کیس خانوادگی شانس قبول شدنش بیشتر است. اما نمیفهمیدم یک پیرمرد لغلغوی بیکس و کار که هیچ وقت هیچ چیزی همراهش نبود و احتمالاً چیزی هم نداشت که ملوانها پرت کنند توی آب، آنجا چه میکرد؟ چه آرزوی محالی داشت او؟ تنها احتمال ممکن این بود که خانواده‌ای در استرالیا داشته باشد و بخواهد برود آنجا. همین. با خودم قرار گذاشته بودم که توی فرصتی حتما ازش بپرسم و خودم را خلاص کنم. سلیم روی پاهاش ضرب گرفته بود. لابد دوباره توی سرش غوغا ایجاد می گرفت. تا جایی که من می شناختمش، تا اینجای کار چند باری جا داشت که یقه ایمان را به بهانه های مختلف جمع کند، اما از خیر همشان گذشته بود. بعد از آن که حاج امیر را پیدا کردیم، با اینکه به نظر می رسید کارها درست پیش می رود، عصبی تر از همیشه شده بود. مهلت ویزای هر دومان تمام شده بود و اگر پلیس اندونزی به هر دلیلی می‌گرفتمان دوباره باید رشوه می‌دادیم که ولمان کنند. او را یک بار برنامه کافی توی فرودگاه تلکه کرده بودند. به 1000 مکافات پول جور کرده بود. دستش باز نبود که بتواند دوباره خرج کند. اگر بازگیر می‌افتاد، اصل سفرش کلاً به خطر می‌افتاد. تا اینکه با حاج امیر بستیم و راهی بگور شدیم. نمیدانم از کجا شنیده بود که بگور خانه باغ حاج امیر است و همه مأمورهاش را یک جا خریده. همین مسئله بهش جرأت میداد. زیاد بیرون میرفت و وقتی برمیگشت ماجراهایش را برایم تعریف میکرد. چند باری دعوا کرده بود با این و آن. همش سر هیچ و پوچ. بیشتر طرف حسابهاش یا ایرانی بودند یا افغان. از زبان دیگری سر در نمی آورد و انگلیسی را هم در حد سلام و خداحافظ میفهمید و الا بدش نمی آمد با آدمهای بیشتری دست به یقه شود. هر بار که می‌پرسیدم چرا دعوا شده، یک جور دلیل می‌آورد. یک بار سر زن بود، یک بار سر مشروب، یک بار هم همینجوری عشق کرده بود حال یک افغانی را بگیرد. این طور که دستم آمد، مهم این بود که دعوایی سر بگیرد. حالا دلیلش هر چه می‌خواهد باشد. فقط توی 2 هفته بالا و پایین آنجا را از بر شده بود. می‌گفت بگور مثل محله خودمان است. مدام می‌رفت و می‌آمد. اما من نمی‌خواستم ریسک کنم. بیشتر روز را توی اتاق می‌ماندم. اما او هیچ خیالیش نبود. هیچ وقت هم نگفت از کجا آمده که شبیه بگور است. از لهجهش هم راه به جایی نمی بردم. تنها چیزی که می دانستم این بود که چند سالی کارگری کرده در تهران. کارهای جور و جور کرده بود. از کارگری ساختمان گرفته تا تمیزکاری. سوار قایق که شدیم انگار تازه احساس غربت بهش نشسته بود. از شر و شورش هیچ خبری نبود. به کف قایق خیره مانده بود و با انگشت روی پاهاش می زد. پیرمرد کناریم دوباره از خواب پریده بود. دست کرده بود توی کیسه‌اش و با محتویاتش برمی رفت. حاجی یه پرتقال توشه، یه بطری آب و یه بسته بیسکویت. برگشت رو به من و با چشمهاش روی صورتم چرخی زد. بعد صداش را صاف کرد.
یه بار دیگه که به من بگوی حاجی، کلامو میره توی هم.
و آرام خندید. نمی دانستم چه بگویم. او را پیش از آن که سوار ون بشویم ندیده بودم. سلیم هم نمی شناختش. احتمالاً توی یکی از کوست‌های اطرافمان آن 2-3 هفته را گذرانده بود.
توی ماشین که بودیم خوابم برد. نمیدانم کی این عینک افتاد و گم شد.
دوباره با دستش توی کیسه را کاوید. با خودش غر می‌زد.
مادر به خطا انقدر حولمون کرد که نفهمیدم عینک روی صورتم نیست. تا برسیم روی کشتی نفهمید. بس که تاریک بود.
خواستم بهش بگویم کشتی را لولو برد پدر جان، اما پشیمان شدم.
بهتر که نمیفهمید کجا نشسته. راحت تر میگذراند.
ماشاءالله خوب میخوابی شما.
بهتر از بیداریه کنه.
راست میگفت. اگر پیش از آشنایی من هم همین طور خوابیده بود، آن وقت شیرین دو سوم بدبختی ها را هم توی خواب از سر گذرانده بود. سر بطری آب را با دستهای لرزانش باز کرد و یک جرعه نوشید. بعد با دقت سرش را بست و گذاشت توی کیسه. نیم ساعتی می شد که حالم دوباره بد شده بود. آب را که دستش دیدم احساس کردم معده‌ام به جنب و جوش افتاده. کرخت شده بودم. فکر می کنم پیرمرد چیزهای دیگری هم گفته بود، اما من ترجیح داده بودم نشنوم. یعنی نمی توانستم بشنوم. کمی که گذشت حال تهوع دوباره اوج گرفت. سرم را برگرداندم سمت دریا. چند بار نفس عمیق کشیدم محض اطمینان. تکانهای قایق را چند برابر حس می کردم. دست گذاشتم روی شکمم و کمی مالیدمش. دوباره چند نفس عمیق کشیدم، اما فایده نداشت. یک بار چیزی در درونم جوشید. هرچه توی شکمم بود فوران کرد و ریخت توی دریا، روی سطح آب. خورد به بدنه و پخش شد. دوباره چند ثانیه بعد حالم بد شد. برای سومین بار که دلا شده بودم و تقلا می کردم تا هرچه را که هست بیرون بریزم، دیدم دستی آمده و پشتم را می ماند. نمی توانستم برگردم. دوباره بالا آوردم. در همان حال که با آب فاصله‌ای نداشتم، از گوشه چشم دیدم که قایقی موتوری نزدیک می شود. بی حال بودم. نمی توانستم تکان بخورم. به قایق پلیس شبیه نبود. دوباره بالا آوردم. یکی دیگر هم آویزان شد که خلاص کند خودش را. قایق که از کنارم گذشت، چهره دو اندونزیایی را دیدم که توش نشسته بودند. اصلا نگاهم نکردند. دیدم دور زدند و رفتند آن طرف قایق. سلیم کمکم کرد بنشینم.
این قایق دیگه داستانش چیه؟
تشویش را میشد توی صورت آدمها خواند. ولوله‌ای به جمع افتاده بود. حالم اما خیلی بهتر بود. دیگر چیزی توی شکمم سنگینی نمی‌کرد لااقل. کمی بعد کاپیتان و یکی دیگر از ملوانها از لبه قایق آویزان شدند و پریدند پایین توی آن یکی قایق و چند ثانیه بعد دیدیم که راه آمده را برمیگردند. جلوی چشم‌های آن همه آدم کاپیتان گذاشت و رفت. هاج و واج به یکدیگر نگاه می‌کردیم. یعنی چه؟ مگر می‌شود بدون کاپیتان به کریسمس رسید؟ آن هم با این تخت پاره. چند نفر از جایشان بلند شدند که ببینند داستان چیست. سلیم هم رفته بود جایی که دید بهتری داشت و می‌توانست دور شدن قایق را بهتر ببیند. اما من نای بلند شدن نداشتم. همانجا کنار پیرمرد نشستم. داشت دوباره توی کیسه پلاستیکی دنبال چیزی میگشت. صدای سلیم بلند شد. رفته بود رخ به رخ یکی از ملوانها ایستاده بود و داد و فریاد میکرد. حدود 15-16 سالش بود. مطمئن بودم فارسی نمیفهمد. خم بر رویش نمیآورد. خون سرد به سلیمی نگاه میکرد که با دستهاش قایق را نشان میداد و میپرسید چه اتفاقی دارد میافتد. اما انگار نه انگار. یکی دیگرشان که توی اتاقک کاپیتان سکان را به دستش گرفته بود، اصلاً به این صحنه نگاه هم نمی کرد. خیره مانده بود به دریا و گاهی عرقش را پاک می کرد. 7-8 مرد دیگر هم دوروبر سلیم ایستاده بودند. ناگهان چشمم به خانم ساحلی افتاد که آن سوی قایق ایستاده بود و نگران اتفاقاتی را که می گذشت تماشا می کرد. میان داد و قال‌های سلیم و یکی دو نفر دیگر، ناگهان فریادی بلند شد.
رفت گزافت؟ رفت مادر پتیاره؟
همان مردک بود.
چرا یکی منو خبر نکرد؟
همان صدایی بود که ورودم را به تایتانیک تبریک گفته بود. دیدم تلو تلو خوران خودش را از میان جمعیت رد می کند و به سمت مردهایی که ایستاده بودند می رود. خواب مانده بود انگار.
این دعیوس ها دفعه قبلم با من همین کار کردن.
داشت گلویش را جر می داد. کم نمانده بود بزند زیر گریه.
اینا آدم برون نیستن که.
نمی گفت چه مرگش است.
اینا تعظیم قربانه رو خودشون هم میدن به وقتش.
چند زن را دیدم که لب برچیدند. چاک دهانش را باز کرده بود و به سلیم نزدیک میشد. وقتی رسید به ملوان، سلیم دستش را دراز کرد، یقه‌اش را گرفت و بدن رنجورش را به اشاره‌ای کشید سمت خودش. بعد نشاندش کف قایق و با صدایی که به ما نمی‌رسید با او شروع کرد به حرف زدن. کمی آنسوتر متوجه چند مرد شدم که ایستاده بودند و به عربی اختلاط می‌کردند. تازه فهمیدم همه ما ایرانی نیستیم. لحظه‌ای بعد خانم ساحلی را دیدم که با صورتی درهم از لابلای آدم‌ها رد شد و به سمتم آمد. خانم ساحلی را توی آلونکی بغل کست ما جا داده بودند، تنها با بچهش. اولین بار که دیدمش آن روزی بود که در خانمان را زده بود تا بچهش را که خوابانده بود یک ساعتی بگذارد پیش من و برود. گفت همسایه است و قرار است با هم همسفر باشیم. کلی عذرخواهی کرد و قسم خورد که تنهاست و چاره‌ای ندارد و کلی منت سرش می‌گذارم اگر بچهش را نگه دارم تا کارش تمام شود. مشغول‌ترین ایرانی که آن اطراف می‌شناختم سلیم بود. او هم البته پر واضح بود که برای چه می رفت و می آمد. وقتی چند بار دیگر بچه را به من سپرد فهمیدم توی این کسادی یک نفر دیگر هم سرش شلوغ شده. اولین بار سلیم حاجمیر را دیده بود که می رفت توی خانهش. سلیم 40 دقیقه این پا و آن پا کرد تا حاجمیر آمد بیرون و رفت به کارش. تا آن وقت 5-6 باری می شد که بچه را برایش نگه داشته بودم. سلیم سرم غر می زد.
ازش حق حساب بگیر دیوانه، داره کار میکنه دیوار به دیوارت. خانم لنگار داده هوا تم شدی دایه برات طولش.
برای منی که گیر کرده بودم توی آن 4 دیواری، بچه خانم ساحلی شده بود سرگرمی. آن شب خندیدم به حرفهاش، ولی بعد از آن که رفتم توی نخ رفتارهای خانم دستم آمد که سلیم بیراه نمیگوید. دیگر کارش شده بود. تا می آمد توی اتاق داستانهای خانم ساحلی را برایم تعریف می کرد و وقتی می خواست چیزی درباره‌اش بگوید می گفت گلی شاسی طلا یا گلی بلنده. داستانهایش برای من شده بود مایه تفریح تا اینکه فهمیدم کار از حاجمیر گذشته و نوچه های اندونزیاییش هم دستی به او می رسانند. به قول سلیم مهد کودک باز کرده بودم. غیر قابل هضم‌ترین قسمت ماجرا این بود که معلوم نبود چرا سلیم نمی رفت سراغش. تو اصلا چرا راهتو اینقدر دور میکنی و خودتو میندازی به زحمت؟
آقا داوود، به ما یاد دادن حرمت همسایه را نگه داریم.
دروغ میگفت. حتما معاملشان سر چیزی سر نگرفته بود. خانم ساحلی آمد، دو زانو نشست کنارم. بچه‌تون کجاست خانم؟ سپرده بودش به یکی. نگران بود. انگار سرش زنگ زده باشد. موهاش روش کرده بودند و رنگ طلاییشان رفته بود. صداش را مثل همیشه می کشید.
داوود خان، شما می دونید کی شده؟ راستی راستی کاپیتان رفته؟
خودم را به زور جمع و جور کردم. حالم اصلا خوش نبود. چیزی به معده‌ام چنگ می انداخت. دوباره سوالش را پرسید. ظاهراً که این طوره گلی خانم. زل زده بود به من، طوری که انگار باید ادامه بدهم. اما من چیز بیشتری نداشتم بهش بگویم. چیزی نیست. ایشالله اینم به خیر میگذره. خودم هم میدانستم که حرف مفت میزنم. چه خیری آخر. دو قطره عشق از چشمهاش چکیدند و افتادند کف قایق. حالا خودتونو ناراحت نکنین. ما هم هستیم. اتفاق نمیفته. تشکری کرد و جایشان را با دست نشانم داد که حواسم بهشان باشد. زیاد دور نبودند. نمیدانم چرا تا آن لحظه ندیده بودمش. صدای پیر مرد را شنیدم.
قربان این صدا برام من. چرا نگفتی بیاد نزدیکتر؟ خودم جا باز میکردم براش.
خندم گرفته بود. معلوم بود دستم میاندازد. صدای خودم توی سرم پیچید که به گلی میگفتم با هم هستیم. از این مضحک‌تر امکان نداشت اگر قرار بود اتفاقی بیفتد. با هم بودن، آن هم جایی که مرگ هیچ تفسره‌ای نداشت، چقدر پوچ میتوانست باشد. با هم بودن، کنار هم بودن، دوست داشتن، دوست داشته شدن، همه حاشیه‌هایی بر متن تنهایی آدمند، جایی که مرگ مصمم باشد چیزی از بار زمین کم کند. سلیم داشت به سمت من می آمد. همه نگاهش می‌کردند، مثل قهرمانی که از جنگ برگشته در پس زمینه‌ای از دود و غبار. آمد و به زور خودش را جا کرد کنارم.
چی شده سلیم؟ چیزی دستت اومد؟
نگاهم کرد و به طعنه گفت:
آره جان داوود، چیزای کلوفتی هم دستم اومد.
و بعد سرش را به نشان تأسف تکان داد. پیرمرد تکانی خورد.
بگو جوان، بگو ببینیم چی کاره ایم.
سلیم نگاهی بهش کرد و شانه ای بالا انداخت.
هیچی آقا، این حسن که کلی بازی در می آواد یک بار دیگه این راه آمده.
بابا این دیگه کیه؟
کمی خودم را کش کردم که بتوانم دوباره ببینمش. به دیواره تکیه داده بود و سرش را گذاشته بود روی زانوهاش.
دفعه قبلم کاپیتان رفته و قایق سپرده دست دو سه تا جانور مثل همینایی که الان اینجا هستن.
توی ذهنم داشتم آخر حرفش را می خواندم.
هیچی آقا، اصلا به آبهای استرالیا نرسیدن بدبختا، گم شدن. بعد 13 روز بعد قایقشان رسنده بود به اندونزی دوباره.
پیرمرد با دست خواباند روی پیشانیش. چند نفری که اطراف ما نشسته بودند به وضوح حالشان برگشت از شنیدن این حرف. مو به تنم راست شده بود. ترسیده بودم. نمی توانستم آب دهانم را قورت بدهم. تصورش هم آدم را به هم می ریخت. اینقدر مصیبت کشیده بودیم. دوری، گشنگی، تهدید، که آخرش برگردیم اندونزی و خودمان را دو دستی تقدیم کنیم به پلیس. دنیا دور سرم می چرخید. دوباره چیزی توی شکمم جنبید. رگ سرم داشت می زد. خودم را کشیدم بالا و روی زانوها می استادم. برگشتم و هر چرا که مانده بود ریختم روی آب. سلیم پشتم را می مالید.
داداش حلش می کنیم، غم نخور.
از جنس همان حرف های مفتی بود که به خانم ساحلی تحویل داده بودم.
والز با آبهای تاریک، نوشته امین انصاری، کاری مشترک از نشر نوگام و رادیو شهرزاد. قسمت ششم.
از وقتی کاپیتان رفت سرعت قایق بیشتر شده بود. انگار که قطعات یک پازل یکی یکی پیدا شوند و بتوانی معنیشان را در تصویری کلی درک کنی. لابد از اول افتاده بودند دنبال قایقمان که کاپیتان را برگردانند. برای همین قایق خیلی تند پیش نمی رفت. اینها هم که مانده بودند سنی نداشتند. حتما زیر 18 سال بودند. اگر هم گیر می افتادند مدت کوتاهی نگهشان می داشتند و بعد برشان می گرداندند به اندونزی. لابلای بحث‌هایی که تا آن لحظه شکل گرفته بود شنیدم که یکی میگفت مغز خر که نخوردند. اگر کاپیتان گیر بیفتد میدانید چند سال باید حبس بکشد؟ راست میگفت. ظاهراً کسی که مغز خر خورده بود ما بودیم. فهمیدم که اگر با ما تا استرالیا میآمد خیلی بیشتر پول میگرفت و زن و بچه‌اش هم تعمیم بودند تا که حبسش تمام شود و برگردد. یکی گفت قاچاقبرها برای مجبور کردنشان به تن دادن به این سفر گاهی خانواده‌شان را گروگان میگیرند. حالا چطور می شود که بعضیشان این طور برمی گردند خدا می داند. لابد این ملوانها راه را بلدند. دیگر به حرفهایی که دوروبرم جریان داشت گوش ندادم. فکرم کشیده شد به آن آدم پران ایرانی که قبل از سوار شدن من به قایق در بند را باز کرده بود. اینکه زبان من یکی بود مانع نشده بود حاجمی این منفعتش را کنار بگذارد. آدم پران یعنی همین دیگر. او می پراند. حالا طرف روی کدام بام بنشیند یا اصلا ننشیند دیگر مسئلش نیست. واقعا برای او چه فرقی میکرد یکی مثل من یا سلیم چند روز بعد از آن که قایق راه افتاد زنده باشد یا نه؟ خانم ساحلی که نزدیکترین من به او بود، حالا روی قایق بود و دلشوره را نمیتوانست در نگاهش پنهان کند. چه رحمی میتوانست داشته باشد؟ راست میگفتند، از ایرانی های جاکارتا باید میترسیدیم، ولی دیگر برای این حرف ها دیر بود. یکی از ایده هایی که مدام میشنیدیم این بود که اگر واقعا قرار نبود قایق به کریسمس برسد، این سه تا جوانک را هم با خودشان میبردند. تازه اینها را هم که میبردند، ما فقط نگاه میکردیم. اتفاقی نمیافتاد. حتما اینها کارشان را بلدند که ماندند. چه میشد گفت؟ این نتیجه گیری هم اگر نبود که دق میکردیم. یک جورهایی میشد با این قضیه کنار آمد. سلیم همانطور که ناخونهایش را از حرص میجوید میگفت اگر هر نشانه ای از اندونزی به چشمش بخورد با دستهای خودش هر سه‌شان را هلاک میکند. خیلی عصبی بود. با انگشت اشارهش توی هوا برایشان خط و نشان میکشید. دیگر نزدیک غروب بود و ما همچنان بی هیچ نشانه‌ای در اطرافمان پیش می رفتیم. نای بلند شدن نداشتم. یک بار فقط سلیم دستم را گرفت و برد تا به اصطلاح دستشویی. خودش هم حال خوشی نداشت. پشت پارچه‌ای که آویزان بود و با تکانها به هر سو می رفت سوراخی بود. زیرش می توانستی آب را ببینی که می کوبید به قایق و کف می کرد. پاهام را گذاشتم دو طرف سوراخ، اما هر چه زور زدم خبری نشد. می لرزیدم. همش از ترسی بود که به جانم افتاده بود. مغزم فرمان نمی داد. با همون حال برگشتم سر جایم. صدای بالا آوردنها کلافم کرده بود. هر دقیقه یکی برای بالا آوردن از جایش بلند می شد. دیگر نمی شد قرص هم خورد. هر چیزی می خوردم معده‌ام پس می زد. این شد که وقتی دندان دردم شروع شد، عرق سرد نشست روی پیشانیم. آخر بدون قرص چطور می شد از آن درد خلاص شد؟ هر بار که شروع می شد، انگار کسی با تبر می افتاد به جان اعصاب صورتم. حالا هم یک ساعتی بود که دوباره زغزغ می کرد. تکانهای قایق هم بیشتر شده بود. تا شب هنوز راهی بود، اما انگار کمی باد افتاده بود به دریا که از گرما کم می‌کرد. به هر حال هنوز هم باید با چیزی سرمان را می‌پوشاندیم. غیر از آن نمی‌شد تحمل کرد. همه‌اش از فکری به فکر دیگر می‌پریدم. از هوای گرم به وضعیت قایق، از حاج امیر به لحظه خداحافظی با مادر در فرودگاه امام، از دندان درد به اولین مصاحبه در جزیره کریسمس. کدامشان بهتر بود؟ با کدام می شدن دقیقه های برزخی را کنار صدای خروپوف پیرمرد سپری کرد؟ سفارش های مادر بیشتر به کارم می آمد یا توصیه های پرویز؟ پرویز را شب 21 بهمن 88 از خانه‌اش وقتی که هنوز خواب بود برده بودند. می گفت وقت نکرده بود حتی کمربندش را ببندد، یعنی فرصت ندادند. با دمپایی رفته بود. تقریبا روی زمین کشیده بودندش و وقتی مادرش پرسیده بود کجا می برند پسرش را، یکی از لباس شخصی ها به طعنه گفته بود دعا کن که برگردد. همین یک جمله در تمام سه ماهی که پرویز را توی زندان نگه داشته بودند توی سرش صدا می کرد. از همون چند روز اول که توی انفرادی نگهش داشته بودند تا بقیه‌اش که توی بند عمومی گذرانده بود. حتی صورت طرف که یک بازویش را گرفته بود و بیدلیل فشار می‌داد در خاطرش مانده بود. دانه‌های تنک ریش که روی گونه‌هاش بودند و لب کبودش همه را به خاطر می‌آورد. می‌گفت همه‌اش چند ثانیه بود، داوود. همان چند ثانیه برای او به وسعت یک قرن کش آمده بود. حتی حالا هم گهگاه خوابش را می‌دید و هر بار مادرش را تصور می‌کرد که آن را شنیده و لابد هر شب نشسته به دعا که پسرش برگردد و زنگ خانه را بزند. پرویز نتوانسته بود با این جمله کنار بیاید. می گفت من از کشیده ها نمی ترسیدم. از اینکه بر نگردم می ترسیدم. از اینکه حرف آن نامرد درست از آب در بیاید و مادرم سیاه بپوشد می ترسیدم. یک لحظه به قایق برگشتم.
سلیم برگشته بود پیش حسن و با او حرف میزد. انگار نه انگار که از هم دلخور بودند. چند نفری هم جمع شده بودند پای صحبتشان. پرویز وقتی میخواست صدایم کند زبانش میگرفت. وقتی هم که میخواست بگوید مأمور، یک جوری میگفت که میشنیدی معمول. میگفت یادگار ناصح است، ناصح بازجو. تا رسیده بودند به ماشین، یکی دیگر از مأمورها با لپتاپ و موبایل و چند خرت و پرت دیگر که از روی میزش جمع کرده بود رسید. همه را گذاشته بود توی صندوق عقب ماشین، پژو 405. نشاندنش بین خودشان، عقب ماشین. چیزی کشیده بودند روی سرش و مجبورش کرده بودند سرش را بگذارد لای زانوهاش تا برسند توی محوطه بازداشتگاه. هیچ کلامی بینشان رد و بدل نشده بود. جدای از خرخر مدام بیسیم، کسی که جلو و کنار راننده نشسته بود، یک بار با کسی که او را مقداد خطاب میکرد حرف زده بود و به اطلاعش رسانده بود که همراه سوژه که پرویز بود راهی آشیانه هستند. نیمه شب 21 بهمن 88 هوای سردی داشت. یادم است من آن وقت نمیتوانستم بخوابم. مدام اخبار را توی سرم مرور میکردم. مردم قرار میگذاشتند بروند توی تظاهرات فرداش و من حس میکردم بعد از آن همه کشتار دیوانگی است. آغشته آن بیرون رفتنها نبودم. یک بار که توی یکی از شلوغیها تا سر کوچه رفتم چنان آشوبی شد که ترجیح دادم دیگر پایم را بیرون نگذارم. شبیه تماشاچیها مردم توی خیابان را تعقیب میکردم. بعدش چه میشد؟ میتوانستند توی خیابان بمانند؟ یا مثل همیشه تیراندازی میشد و یکی یکی برمیگشتند خانه هاشان؟ یعنی چند نفرشان شب را توی بازداشتگاه یا اوین میخوابیدند؟ من آن شب درگیر این سوال ها بودم و به تظاهرات 22 بهمن فکر میکردم. پرویز میگفت جایی که نگهشان داشتند بخاری نداشت. حسابی لرزیده بودند تا صبح. حدود 40 نفر را توی یک اتاق 12 متری نگه داشته بودند.
این بدبخت چی کشیده دا بود؟
سلیم داشت دوباره خودش را کنارم جا میکرد.
کیو میگی؟
همین حسن دیگه.
و با دست بهش اشاره کرد. هوا کم کم تاریک میشد. درد دندانم هم داشت دوباره عود میکرد.
آقا چه مکافاتی را تحمل کرده توی اندونزی؟
قایق بد جور تکان میخورد. یا سرعتش را بیشتر کرده بودند یا دریا به موج افتاده بود.
اون موافقه. گفت بوی اندونزی بشنوه اول این جوجه قاچاقچی‌ها را سرنیست میکنه، بعد خودش.
چه فایده داره این حرفا؟ اینا چند تا ملوان بدبختن. فقط
آقا نمیشه که فقط زانوی غم بغل کنین. حتما اینا هم دستی دارن توی کار.
اصلا حالا فرض کن هرسشون هم پرک کردی توی آب.
بالاخره خبرش که میرسه به حج امیر.
ساده ای سلیم؟ مغز توی اون کلت نیست؟ به جای این کری خوندنا بشین از غروب دریا لذت ببر. چه رنگی شده آسمان.
نگاهم کرد. طوری که انگار مجنونی نشسته پیش رویش.
تو رو قبل از این ستا پرت میکنم توی آب.
شاید هم راست میگفت. اگر قرار نبود بعد از آن همه ماجرا برسیم به جزیره و آن دکترها سر و کلشان پیدا نشود و مرا از شر آن درد لعنتی خلاص نکنند، آن سه نفر را میانداختیم توی آب و دلمان خنک میشد. خیلی هم منطقی به نظر میآمد. همه چیز منطقی است. آدم گاهی به خدای خودش هم فوش میدهد از بدبختی. به خودش هم فوش میدهد. همه اینها کار راه اندازند. بالاخره آدم باید یک جور خودش را خالی کند قبل از آن که نعشش را پیدا کند. درد می رفت و می آمد. وقتی می آمد انگار کسی مرده بود. غم دنیا می نشست روی دلم. دیگر برایم مهم نبود چه اتفاقی دارد روی قایق می افتد. یا می رسیدیم یا همه غرق می شدیم. مرگ دست جمعی هم که عروسی است، مادرم می گفت. البته به ذهنش هم نمی رسید که روزی عملاً در چنین وضعیتی قرار بگیرم. او هم لابد از کسی شنیده بود. حالا با تمام وجودم در چنین موقعیتی بودم. گذشته‌ای در کار نبود. آینده هم شبیه توهم پیدا شدن جزیره‌ای بود در وسعت بی انتهای دریا. گاهی که درد سر تا پام را می گرفت، همه فکرها از سرم می پریدند. دیگر هیچ جزئیاتی برایم مهم نبود. کی برسیم؟ کجا برسیم؟ برای چه برسیم اصلا؟ فقط باید این درد می خوابید. صدای زنی را شنیدم.
درد دندونه؟
فکر کردم خواب می بینم. صدا نزدیک بود.
سرم را بلند کردم. انگار جوابم را می دانست.
قرص و آب نخور. بذار تو دهنت بجو بعد قورت بده.
توی گرگ و میش نمی توانستم صورتش را تشخیص بدهم. قبلا دیده بودمش. از آسمان آمده بود انگار. موهاش را باد تکان می داد.
نمی تونم بجا. کمترین فشاری.
قرص تو بده من. چند تاش کارت را می دازه.
یکیشم کافیه.
دوتاش را بده.
انگار خون به رکام دویده بود. همین که یکی بود که می گفت راهی هست، احساس آرامش را به من بر می گردند. قرص ها را دادم. از توی کیف یا کیسه‌ای که همراهش بود یک قوطی کوچک بیسکویت در آورد. درش را باز کرد و گذاشت کف قایق. قرص ها را گذاشت توی درش. چیزی را هم انگار از کف قایق برداشت. هرچند که توی تاریکی چیزی پیدا نبود. فهمیدم دارد قرص ها را له می کند.
دستتو بیار جلو.
مشتم را باز کرد و سر قوطی را برگرداند کف دستم.
قرصش بده.
همین کار را کردم. تلخی شیرین بود. نوید خلاص شدن بود. بیان که چیزی بگویم دوباره سرم را گذاشتم روی زانوهایم و چشمم را بستم. باید صبر می کردم. در همان حال صداش آمد که توصیه می کرد به هیچ وجه آب نخورم. لابلای همهمه های اطرافم می توانستم صدای سلیم را تشخیص بدهم. با کسی از بگور می گفت، از حاج امیر، از داستانهای تکراری. حاج امیر جاکش است و چه و چه. او هم اینطور فراموش می کرد. دوباره پرت شدم بین ماجراهای توی ذهنم. خودم را توی آن سلولی پیدا کردم که پرویز را یکی دو روز اول توش نگه داشته بودند. اولین بار خود ناصح آمده بود سراغش. همراهش یک سرباز هم بود. هم گشنش بود و هم تشنه. یک بار که زده بود به در که یک چکه آب به دستش بدهند، یکی از سربازها سر و کله‌اش پیدا شده بود و گفته بود اگر یک بار دیگر دستش به در بخورد، می‌آید تو و قنداق تفنگش را می‌کند توی ماتحتش. ناصح هم ما خیلی خونسرد بود. فقط گفته بود راه بیفت. وقتی آمد بیرون بهش دستبند زدند و چشمش را بستند. قبل از آن دید که انگار توی زیرزمینی است و آن سلول‌ها در واقع انباری‌های یک ساختمانند. هیچ به یک زندان پدر مادردار نمی‌مانست. بعدها هم چیزهای دیگری قایمکی دیده بود و در نهایت به این یقین رسیده بود که توی یک ساختمان معمولی است. سرباز بازویش را گرفت و هر دو راه افتادند دنبال ناصح. به چپ و راست رفتند و بعد سرباز ایستاد. گفت پله. پرویز یک پایش را بلند کرد تا پله را پیدا کند. نتوانست و وقتی سرباز بازویش را کشید که برود سکندری خورد. سرباز فوش داد اما خبری از ناصح نبود. چند پله را بالا رفتند و رسیدند به دری که پیش پایشان باز شد. سرباز او را به جلو هل داد. خودش وارد نشد. بازجو که بعدها فهمیده بود اسمش ناصح است، دست دیگرش را گرفت و آرام کشیدش سمت خودش. بعد در را بست و او را با خودش برد. چند بار به چپ و چند بار به راست چرخیدند. جایی ایستاد و بعد در اثر فشار دست ناصح نشد که ننشیند. زیر پایش یک صندلی بود. چیز دیگری پیدا نبود. فقط صداهای محوی گهگاه به گوشش می رسید. صدای نفسهای ناصح خیلی نزدیک بود. انگار دورش می چرخید. آرام و سر حوصله. آب دهانش را قورت داد. خواست چیزی بگوید. دهان باز نکرده ناصح دست گذاشت روی شانش و با قوت فشردش. پرویز در دم لال شد. شنید که ناصح گفت آفرین و دوباره شروع کرد به راه رفتن. دوباره صدای نفسهاش را می شنید. کمی بعد احساس کرد روبرویش چیزی جا به جا شد. انگار ناصح صندلی را کشیده باشد و نشسته باشد روش. می گفت یک بار انقدر همه چیز ساکت شد که صدای عبور هوای توی گوشش را هم می شنید. صدای کشیده شدن چیزهایی روی میز آمد و بعد صدای ورق خوردن کاغذها. پرویز به من گفته بود که واقعا نمی دانست چه اتفاقی دارد می افتد. تمام آن دو روز را وقت داشت فکر کند چه کار کرده که حالا آنجاست. اینطور که می گفت کار غیر معمولی ازش سر نزده بود. مثل همه چند تظاهرات و چند شعار تکراری که دیگر ورد زبانها بودند. ناصح نفسی تازه کرد و گفت این کاغذها را بر می داری و همه کارهایی را که کردی می نویسی. از ریز تا درشت. صدایش رعشه به جان پرویز انداخته بود. هر بار که چیزی از او می شنید عرق می کرد از ترس. بعد هم چشم‌بندش را برداشته بود و رفته بود جایی پشت سرش ایستاده بود.
بدبخت پرویز جرأت نمی‌کرد برگردد یا حتی سرش را بلند کند ببیند کجاست. با خودش فکر کرد راستش را بنویسد. آخرش که باید بگوید چه کرده. داستانهایی را که از دوستانش شنیده بود مرور کرد. شکی برایش باقی نمانده بود که باید بنویسد و نوشت. از 25 خرداد و میدان آزادی، از 27 خرداد و میدان هفته تیر تا رسید به عاشورا. نوشت که در همه آن روزها کاری نکرده بود غیر از آن که تنهایی رفته بود توی خیابان. به گواهی آنچه نوشته بود توی کاغذها، خانواده‌اش هم خبر نداشتند قاطی این داستان هاست. می گفت می رود کتابخانه به بهانه درس و مشق. تنها کاری هم که می کرد این بود که شعار می داده، نه هیچ چیز دیگر. آن روز وقتی سرباز را به انباری برمی گرداند، با خودش فکر می کرد همه چیز تمام شده و به زودی رهایش می کنند. خیلی ها را که به این دلایل گرفته بودند، دیر یا زود آزاد کرده بودند. به من گفته بود که وقتی برگشت توی سلول سردش و روی آن تکه مقوایی که کف زمین بود نشست، احساس بهتری داشت. وقتی دید ناصح که پشت سرش ایستاده بود، چشمندش را دوباره گذاشت و دست نوشته هایش را خواند و سرباز را صدا زد که برش گرداند، با خودش فکر کرده بود همه چیز به خیر و خوشی تمام شده و توانسته قانعش کند. وقتی سرم را بلند کردم، هوا تاریک شده بود. دردم خوابیده بود. نسیم نسبتاً خنکی به صورتم می زد. با همون سرعت قبل پیش می رفتیم. به واسطه اندک نور هلال نازک ماه در گوشه آسمان، سایه چیزهایی روی قایق پیدا بود. آدمهایی که هنوز گاهی می ایستادند و می نشستند. خوب که دقت کردم، دیدم 3-4 نفری هم گوشه‌ای برای خودشان دست گذاشته بودند به سینه و نماز می خواندند. احتمالاً همون چند مرد عرب بودند که پیشتر دیده بودم. پیرمرد دوباره خوابیده بود. روز روزش می‌خوابید، چه برسد به شب. سرم را برگرداندم سمت دریا. سوسوی هیچ دهکوره‌ای هم که نشانی از خشکی باشد به چشم نمی‌آمد. همه جا تاریک بود. تنها پاره‌هایی از مهتاب روی آب قطعه قطعه می‌شدند و همراه با صدای امواج می‌غلتیدند به هر سو. هیچ کس کاری به کار دیگری نداشت. انگار نه انگار که 80 نفر آدمیم، آدمهای زنده، آدمهایی که حرف میزنند، شوخی میکنند، میخندند، گریه میکنند. حتی صدای بچه ها هم در نمی آمد. یا خواب بودند یا مثل چند لحظه پیش من در توهمات خودشان اسیر بودند و برای خودشان آسمان ریسمان میبافتند. شاید اگر با هم حرف میزدیم و درد دل میکردیم، حالمان بهتر میشد. از آن سکوت که بهتر بود، چه میدانم؟ جدا افتادن سخت بود، به خصوص در ازدحام آن همه آدم که دوروبرم را گرفته بودند و معاف نمی شدم از تحمل سایه ها و شنیدن صدای نفس کشیدنشان. کجای قلبم برای دوست داشتن آنها بود؟ گمش کرده بودم. همزبانی که هیچ، تاریکی همشکلی را هم از ما گرفته بود. هوا هم که تاریک شد، چیزی از سرعت قایق کم نشد. چند نفری از جمعیت بلند شدند و رفتند پایین. سایه های خسته بودند که می‌خواستند در امان باشند. خانم ساحلی هم همراهشان رفته بود. گفته بود می‌ترسد بچه‌اش سرما بخورد. باد ملایم و مرموزی می‌وزید. حق داشت. من اما ماندم. سلیم هم به محض آنکه پیش پایش خالی شد، دراز کشید به پشت. چند دقیقه قبلش بالاخره بالا آورده بود. کمی بیحال بود، اما معلوم بود هوشیار است و دارد فکر میکند. چشمهاش برق میزدند. پیرمرد هم تازه بیدار شده بود. بین من و سلیم نشسته بود و توی کیسه‌اش را میجست. سلیم نیم غلطی زد و چرخید سمت ما.
اصلا از وقتی این کاپیتان رفت یادم رفت چی باید به مامورا بگم. کاغذا را که هول شده من انداختم تو آب. هی دارم فکر میکنم ماجرا را از کجا شروع کنم.
چه میشد بهش گفت؟ فقط به چشمهاش زل زده بودم.
میدنی ما یه ننه جانی داشتیم، مادر پدرم. خدا بیامرز همیشه میگفت الله اکبر را که توی گوش بچه میخوانی حواست باشه بیدار باشه، غیر از این شگون نداره. خلاصه از مسلمانی هیچی غیر از بچگونی به ما نرسید. پدرم هم خواب بود از وقت بعد.
پیرمرد کمی خودش را جابجا کرد.
همه اینا کشکه اما.
طوری گفت که صدایش را فقط ما بشنویم. سلیم مهلت نداد.
حالا کشکی یا دوق میدانی امو؟
پیرمرد حرفش را برید.
ما یه توی آن خراب شده دنبال بخت بودیم. من یکی که زیاد آدم خوشبخت ندیدم به این سن و سال. نه اینکه آدم ندیده باشم، خوشبخت ندیدم. غیر از توی خواب مردن و بدهکار نمردن کی شنیدی که بگوین فلانی عاقبت به خیر شد؟ بخت را که حواله بدیم دنیا همین میشه کره. بخت ما را حواله دادن.
سلیم دوباره به پشت دراز کشید.
حالا نکنه شما روی این تخت پاره دنبال بختی ها؟
پیرمرد دوباره به بدنه قایق تکیه داد.
از من بپرسی خوشبخت کسیه که تن به آن خاک نحس نده. میخوام تنم لاغل از شر خاک آن مملکت در امان باشه.
چشمهام داشت از حدقه میزد بیرون.
فرصت ندارم زیاد. راه هرچی طولانی تر بهتر. نرسیدیم هم نرسیدیم. نرسیده نعشق است.
این را که گفت سرفه‌اش گرفت. آنقدر بد سرفه کرد که پرسیدم. سلیم هم از جا پرید. زدیم به پشتم. فایده نداشت. هوا کم می‌آورد و دوباره از نو سرفه می‌کرد.
شده حاجی قرص چیزی می‌خوری؟ کجاست؟
سلیم بطری آب خودش را به سمتش دراز کرد. اما با دست ما را پس زد و باز سرفه کرد. جمع شده بود توی خودش و چنان تکان می‌خورد که انگار توش زلزله اتفاق افتاده. ثانیه‌ای نگذشته ساکت شد. حالت خوبه پدر جان؟
خوبم. خوبم.
شما قرصی چیزی همراهت نداری؟
جوابی نداد. دست کردم توی جیپاش. هیچی همراهش نبود. بیرمق شیشکی بست.
قرصا فقط بدبختی آدم ها تمدید میکنن. قرص به چه کارم میاد؟ همه را توی فرودگاه خمینی ریختم تو آشغالدانی.
سرفه کوتاهی کرد و ساکت شد. همان وقت لابلای انباج صدای الله اکبری با لحجه غلیظ به گوشم خورد. احتمالاً دوباره همان چند مرد عرب نماز می‌خواندند. کمی بعد من هم دراز کشیده بودم کنار پیرمرد و سلیم و همش به حرفهایی که رد و بدل کرده بودیم فکر می‌کردم. به الله اکبر و خواب، به قرص‌ها و فرودگاه خمینی. یعنی پیرمرد آمده بود که بمیرد روی آب کنار مایی که می‌خواستیم برسیم و زنده بمانیم. از حرفاش معلوم بود که نه استرالیا برایش مهم است و نه آزادی. احتمالاً فقط به امید همان 5% مسافرانی که هیچ وقت به کریسمس نمی‌رسند آمده بود. لاکردار برای محکمکاری قرص‌هاش را هم دور ریخته بود که اگر خدای نکرده پاش به استرالیا هم رسید پروژه‌اش نیمه کاره نماند. چه از سرش گذشته بود آخر؟ از جان عزیزتر؟ حالا سوال این بود که باقی آدم‌های روی این قایق به چه دلایلی آمده بودند. همین‌هایی که هر جایی دور و برم دراز کشیده بودند، دعا می‌خواندند یا بالا می‌آوردند. سر رسیدن داشتند یا نه؟ چند نفرشان ترجیح می‌دادند قایق هیچ وقت به کریسمس نرسد. اصلا خود من به چه فکر می‌کردم؟ چرا نمانده بودم خانه پدرم و زندگی معمولم را رها کرده بودم؟ چه جور بهشتی پشت این دریا بود؟ بین بودن و نبودن کدامشان اصل بود؟ شاید بهتر بود قایق غرق می شد و همانجا خلاص می شدیم. همانطور که پودر قرص های مسکن دوباره اثر می کرد، قایق مثل نانو تکان می خورد و چشم هام گرم می شدند. احساس کردم برای اولین بار واقعا حق انتخاب دارم، اینکه بمانم یا نمانم، بپرم توی آب یا نپرم. این که توی بازی قایم باشک هیچ وقت چشمم را باز نکنم به جای کس دیگری و دوباره آنچه را هستم انکار نکنم. انگار می شد این بازی مضحک را برای همیشه کنار بگذارم. تا حدی به این تفاهم با خودم رسیدم که استراحتی کنم و صبح بی هوا خودم را پرت کنم توی آب. کمی دست و پا بزنم و وقتی با خودم کنار آمدم همه وجودم را بسپارم به دریا و خلاص کنم خودم را از شر تحمل این وضعیت، از شر رسیدن و دوباره چشم باز کردن و جای کسی دیگر بودن.
وایس با آب‌های تاریک.